أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره فرقهای علم حضوری و حصولی بود. فرق 16 این است که کل علم حصولی کلیون، به معنا قابلیت حکایتهی انکهیدی. ولیس شیء من العلم الحضوری کذب. حضرت استاد آیت الله جوادی در چند جا این مسئله رو متعرضن که علم حصولی کلیه و علم حضوری جزئیه. منتها فرمایش ایشون اینه که اون کلی و جزئی همون معنای متداول خودش رو داره. معنای متداول و معنای مشهور کلی یعنی قابل صدق برای کثیرین و ممتنع صدق برای کثیرین. کلی یعنی چیزی که قابلیت صدق برای کثیرین داره. یظهر من شیخنا الاستاذ دام ظلو ان كل علم حصولي كلي اي قابل للصدق على كثير. وان كل علم حضوریان جزئیان ای یمتن او صدق او علاقه. فراج در رحیق مختوم جلد 4 صفحه 363 364 فراج رحیق مختوم جلد 4 صفحه 363 فرمودن اونجا که میگن مفهوم تقسیم میشه به کلی و جزئی، منظور از جزئی جزئی اضافیه. چرا؟ برای اینکه مفهوم هم میشه کلی. مفهوم اگر کلیه هم میشه پس نمیتونه تقسیم بشه به قابل صدق بر کثیرین و غیر قابل صدق. کلی یعنی همیشه قابل صدق بر کثیرین هست. و چطور گفتن المفهوم ان امتنع فرض و صدقهی علا کثیرین فجزئیون و الا فکلیون؟ ایشون فرمودند که مراد از کلی و جزئی در اونجا یعنی مراد از جزئی جزئی اضافی. ببینید فرمودن انتصاب جزئیت به مفاهیم و ماهیاتی که به دانش اصولی تحصیل می شوند و تقسیم مفاهیم به کلی و جزئی ناظر به جزئی حقیقی نیست، بلکه راجع به جزئی اضافی است و مثالهایی را که نیز برای مفاهیم و ماهیات جزئی میزنند نظیر اعلام و اسماء شخصی مثال برای جزئی اضافی بوده و در حقیقت کلی می باشد، زیرا کلی امریست که قابل صدقه بر کثیر این باشد و در این معنا فرقی بین ماهیت انسان و مفهوم زید نیست، چون مفهوم زید که بر فرد و شخص خارجی صدق می کند به گونه ایست که اگر آن شخص خارجی با تشخص و وجود مختص به خود معدوم بوده و خداوند موجودی نظیر او را که دارای ماهیت و عوارض مشابه آن است می آفرید، بر این شخص جدید نیز صدق می نمود. پس فقدان بیش از یک مصداق مربوط به مفهوم زید نیست، بلکه از ناحیه مانع خارجی است. پس همه علوم حصولی کلی هستند و جزئیت آنها اضافی است، و این در حالی است که علم حضوری نظیر متن خارج و واقع به ذات خود متشخص و جزئی می باشد. خیلی سریعی که علم حصولی کلیه و علم حضوری جزئی.
علم حضوری خود حضور معلوم که باید میکنه یا آدم هم نقش داره؟ اینجا خود معلوم شخصیه ما آمده بودیم علم حضوری جزئی شد.
خب حالا داریم نقل میکنیم فرمایشات استاد رو، اما حالا تحقیقش چی میشه عرض میکنیم. حالا کم کم این در حقیقت نقطه شروعه. ما اونی که نوشتیم جور دیگه نوشتیم، گفتیم هر علم حصولی کلیه ولی نه به معنای قابلیت صدق برای کسی، بلکه به معنای قابلیت حکایت از کسی. و البته هیچ علم حضوری اینطوری نیست، یه فرق روشن. اما حضرت استاد فرمودن هر علم حصولی کلیه، یعنی قابل صدق بر کثیرینه، علم قابل صدق بر کثیر، و هر علم حضوری جزئیه. حالا این چجوری تقریر میشه، تبیین میشه؟ گفتیم که فعلا این نسبتی که داریم میدیم رو اثبات کنیم که بجاست. در بنیان مرسوس امام خمینی قدس الله سره اونجا هم صفحه 83 به این روشنی نیست، ولی اونم همین مطلب رو داره. و بنیان مرسوس امام خمینی صفحه 83 اونجا هم فرمودن که بر اساس نسبی بودن کوچکی و بزرگی هجرت و جهاد، هجرت بزرگی داریم، هجرت کوچیک داریم. هجرت کوچیک همین هجرت ظاهری، هجرت بزرگی اون هجرت از خوده، و بالاخره اینایی که قبلا توضیح داد. می توان به نکته ای مهم اشاره کرد که در رهنمود قافله سالکان کوی حق اثر به سزایی دارد و مرز جدای برهان از عرفان را مشخص می کند و قلمرو نفوذ و سباحت و سیاحت حضوری عارفان را برتر از منطقه سیر و سلوک حصولی حکیمان می داند و سرعت سیر سپهریان شهود را از بطء حرکت زمینیان مفهوم جدا می کند و آن نکته همانا هجرت از برهان به عرفان و جهاد عشق با عقل است. حکیمان توانستند از دام خیال برهند و از زندان وهم هجرت کنند و و در عقل نظری جز به اصول اولی و علوم متعارف نیندیشند و معارف عمیق نظری را با ارجاع به مبادی اولی حل کنند و بسیاری از مسائل پیچیده را با برهان بفهمند و حقایق عینی را از پشت پرده مفهوم یا ماهیت بنگرند، لیکن در مواردی که اصلا برهان راه ندارد یا پروای آن را ندارد که پرده ببیند، یعنی بعضی چیزاست که اصلا علم حصولی اونجا هیچ امکان نداره، یا اگه امکان داره به توسط مفهومه، به توسط حاکیه، فرمودن در مواردی که اصلا برهان راه ندارد یا پروای آن را ندارد که بی پرده ببیند و بنمایاند، حکیمان را راهی نیست. مثلا در موارد جزئی یا کیفیت‌های خاص موجود مجرد عینی هرگز برهان راه ندارد، زیرا مقدمات آن باید کلی، ذاتی، ضروری و دائمی باشد و درباره عین شخص خارج نخواهد بود، گرچه مفهوم منتزع آن در خور اقامه برهان باشد، چنان که درباره موجود مادی خارجی هرگز راه ندارد. چون خصوصیات عینی شیء مجرد هرگز مشهود حکیم نیست، نمیتواند در این باره رأی جزمی ارائه دهد، چنان که نمیتواند بر اساس عزم گامی بردارد، ولی عارف که از خصوصیات عینی آن آگاه است مطالبی را مییابد که یا حکیم اصلا آن را نمییابد، هم قبلا هم داشتن، یا در حد درک مفهومی و کلی از آن باخبر است، نه در حد درک شهودی و شخصی. یعنی درک وصولی درک کلیه و درک حضوری درک شخصیه. لذا میتواند عارف استوار و باطمأنینه کامل در آن زمینه گام بردارد، یعنی هم در جزم علمی بین آنها فرق است و هم در عزم عملی بین آنها، یعنی بین عارف و حکیم. حالا ما عرضمون اینه که کلی و جزئی آقا نه معنا داره، یعنی به نه معنا به کار میره و اینها از هم تفکیک نشده در این فرمایش. این فرمایش میتونه درست باشه، اما نه به این طوری که ایشون فرموده اند، به یه جور دیگه، یعنی کلی و جزئی رو به یه معنای دیگه ای. لذا اقولو لکل من الکلیه و الجزئیه تس اتو معان. کلی گفته میشه الاول ما یستعمل فی تقسیم المعنا الى کلی و جزئی. شاید یه دفعه هم اشاره کرده بودیم اینجا که مقسم کلی و جزئی چیه. از اینجا شروع شده، بعضی گفتن لفظه، بعضی گفتن مفهومه، بعضی گفتن معناست، بعضی گفتن وجوده، بعضی گفتن اصلا مقسم نداره، برای اینکه این مثلا کلی زیاد صفت یه چیزیه که جامعی بین او و بین اونی که جزئی از صفتشه، بالاخره اقوال مختلفیه. ما عرض کردیم که بهترین قول و صحیحش همون حرف ابن سیناست که مقسم معناست، معنا با همون تصویری که قبلا اشاره کردیم، گفتیم معنا لفظ نیست، مفهوم هم نیست، واقع هم نیست، مصداق هم نیست، چیه؟ محکی مفهوم، اونی که مفهوم داره از اون حکایت میکنه. ما یستعمل فی تقسیم المعنا الى کلی و جزئی، یک معنا از کلی و جزئی، و هو صفت الکلیت فی نفسها اعنی
کلی به ما هو کلی.
میگن ابیض به ما هو ابیض چیزی جز بیاض نیست، موجود به ما هو موجود چیزی جز وجود نیست، کلی به ما هو کلی هم چیزی جز وصف کلیت نیست. این وصف کلیت رو بهش میگن کلی، ولی این معمولا با قید میاد، بهش میگن کلی منطقی.
و یسمی الکلیت منطقی، ای بگن آقا یه مثال بزن برای کلی منطقی، باید بگیم آقا وقتی شما میگه انسان کلی، همین کلیه که صفت انسانه، این مثالش. یا مثال دیگه بزن، خب وقتی میگید حیوان کلی، اون کلیه که اونجا میاد اون مثال است برای کلی منطقی، یعنی یه چیزه یک معناست هر جا بیاد. آب کلی، نمیدونم هر چیز کلی، اون کلیتش اسمش کلی منطقیه. به این میگن کلی، منتها این یه معنای از کلی. دوم، ما یستعمل و باز بی تقسیم المعنا الى کلی و جزئی ایزن، اونجا هم بازم این هم همینجا به کار میره، ولی و هو معروض و صفت کلیت معقت النظر عن صفته. یه شما اونجا که میگفتی انسان کلیه، شما میگفتی حیوان کلیه، ما کلیه، اون معروض رو فقط بهش میگیم کلی. و منطق و فلسفه هر وقت میگه کلی بدون هیچ قیدی، منظور همینه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که صفت کلیت رو میتونه داشته باشه، ولی حالا داره یا نداره کار نداریم، با قطع نظر از وصف کلیت خود اون معنا رو بهش میگن کلی. و یسم الکلیت طبیعی، خب اینم یک معنا. کلی وقتی گفته میشه یعنی اون چیزی که و هازا هو الذی یعرف به ما یقبل الصدر علی کسی. این هم معنای متداول کلیه، الذی و المعنى المتداول للكلي في المنطق والحكمة. بله در عرفان کلی معنی خود خاص خودشو داره، اونا وقتی میگن کلی یه چیز دیگه متفاهمه و متبادره به ذهنه، اما اونی که اینجا تبادر میکنه تا میگن کلی یعنی همونی که قابل صدق و حکمه. این ستا که خیلی وقتا اشتباه میشه و میگن آقا کلی سه قسم داریم، این درست نیست. برای اینکه اگه شما گفتید کلی سه قسم دارید، وقتا یه کسی میگه ها مقسم چیه؟ چی رو تقسیم میکنی به این ستا؟ مقسم ندارن این
سه قسم ننوشتیم
ما یستعملو فی تقسیم المعنا الی الکلیه و الجزئیه ایزن و هو معروض و صفت الکلیه مع وصف کلیه. و یسمی الکلیه عقلی، کلیه عقلی میگن و هر معنا رو با وصف کلیتش اگر در نظر بگیری انسان با کلیت، یعنی الانسان الکلی، روح هم رفته این میشه کلی عقل. این هم یه معنای بود. این سه تا معنای از کلی رو معمولا تو منطق میگن تا تو کتاب‌های فلسفی هم میگم، اما خب معانی دیگه‌ای هم هست.
چهارم، ما یقف ما باید مقابلش جزئیاش هم نگفتیم، اینا مثلا معنی گفتیم کلی این معانی رو داره. جزئی چی؟ مقابل جزئی منطقی، کلی منطقی، و یقابل او الجزئی المنطقی و هو صفت الجزئیت بما یا یعنی شما وقتی میگه زید جزئیه، خود اون جزئیون رو بهش میگن جزئی منطقی، به زیدش کار نداره. جزئیه و یقابل او اینجا جزئی طبیعی، و یقابل او جزئی طبیعی، مقابل کلی طبیعی جزئی طبیعیه. بله، نه اسم، آقا اسم گفت به کشلم میان زلفلی، جزئی طبیعی. بله البته طبیعت وقتی که قید تشخص شد جزئی میشه. شما بگید انسان موجود میشه چی؟ جز تشخص، اصلا انسان متشخص میشه جز. و یقابله الجزئی یا طبیعی و هو معروض الجزئیت کذاله، یعنی چه؟ یعنی مثل کلی، یعنی بما هو معروض با قطع نظر از جزئیت، از صفت جز
اضافی جزئی. شما
بله؟
جزئی اضافه میشه؟
نه
نه.
بله بله، نه جزئی اصلا جزئی حقیقیه. این جزئی که اینجا میگیم فقط جزئی حقیقیه. چرا؟
چون کلی یعنی اونی که قابل صدقه بر کثیرینه، جزئی یعنی که قابل صدقه بر کثیرین نیست، مقابل اونه دیگه.
انسان موجود مثال زدی؟
نه، انسان موجود یعنی شخص خارجی. بله، نه انسان موجود به عنوان معنای انسان موجود. بله، نه نه، این حتما منظور شخص خارجه که موجود در خارج. و بله، اگه گفتیم خود الانسان موجود، خود کلی طبیعی، کلی جز و یقابل و مقابله کلی عقلی الجزئی العقلیه و هو معروض الجزئیه مع وصف جزئیته. مثل که میگیم زید جزئی، زید جزئی. خب معنای چهارم کلی و جزئی، ما یستعملو فی العلم الاصولیه و العلم الحضوری، همینی که ما الان بهش کار داریم. ما میگیم هر علم حصولی کلی است، نه به معنای اوله، نه به معنای دومه، نه به معنای سوم. پس به معنای چیه؟ و هو ما یستعمل فی العلم الاصولیه و فالکلی هو ما یقبلو، اما الحکایت عن کثیری. یه علم اصولی همش کلی، با اینکه ملاحظه فرمودید در بدایه و نهایه یه فصل انقسام العلم الاصولی الى کلی و جزئی، اما بعد از اینکه این بحث رو مطرح کردن و گفتن آقا علم حصولی کلی مثل علم عقلی، علم حصولی جزئی مثل علم حسی و خیالی یا وهمی هم اگه کسی وارد شد، خب میگن آقا در علم حصولی عقلی شما علم داری به معنای انسان، خب این علمت
اختصاص به یه شیء خاصی نداره. انسان رو فهمیدی یعنی زید و عمرو و بکر و همه رو فهمیدی، چون همه اینا برایشون زید انسان هم باشه. اما یه علم حصولی جزئی داریم و اون وقتی چه زید رو دارید میبینید به شخصه با علم حسی، وقتی دارید او رو میبینید یه درکی از زید دارید که این اختصاص داره به زید، داره زید رو نشون میده، پس میشه جزئی. بعد میان میگن نه آقا، اگه میگیم جزئیه چون اون مرئی، اون دیده شده، اون معلوم جزئیه، ولی علم جزئی نیست. چرا؟ برای اینکه میگن خب زید و وردار این خود تا اینو بذار سرشش، زید چون مشابه نداره فکر میکنی که این فقط علم به زیده. اما اگه همون زید، حالا استاد همینجا اینو فرموده بودن، فرمودن اگه خدای متعال به جای او یکی دیگه خلق بکنه در کمتر از یک 18 ثانیه که چی بشه؟ که شما اصلا ملتفت نشه. وقتی که شما داری نگاه میکنیم میگیم همون دارم میبینم. چرا؟ چون علم شما یه جوریه که دقیقاً یه چیزی رو نشون میده که اولی و دومی با هم هیچ فرقی در اون علم شما ندارن. گفتیم اون مثالش مثالیست که استاد زدن، مثالی که ما عرض میکنیم، میگیم آقا این قلم رو وقتی شما داری میبینی یه علمی به این پیدا میکنی، ولی علم شما به این، علم به این فقط نیست، علم به تمام قلمهایی که با این سبک ساخته شدن، با همین رنگ و با همین اندازه و با همین شکل ساخته شدن، علم به همه هست. یعنی اون علم به ماهو و علم همه رو داره نشون میده، همه رو شما میفهمی با اون. پس میگن علم حصولی کلیه، حتی علم حسی و خیالی. خیالی هم مثل حسی میده. این که میگن کلیه یعنی قابل صدق بر کثیر اینه. ما میگیم بله آقایون میگن یعنی قابل صدق بر کسی نه، ولی این فرمایش تمام نیست. چرا؟ چون علم که صدق بر کسی رو نمی کنه. شما وقتی میگید که مثلا زید انسانه، منظور اینه که زید اون فهم من از انسانه، اون علم من به انسانه. این که دروغه که زید موجود خارجیه، علم من به من به زید یه چیزیه، به عین وجود من موجوده. اگه بگن علم من منه درسته، اما اگه بگن علم من زیده، زید علم منه، این که دروغه که. پس اونی که شما در تعریف کلی میخواهید که کلی یعنی قابل صدق بر کسی، این گفتیم این معنا رو ما در آوردیم، ما میگیم آقا این یه معنای دیگه است، ولی آقایون میگن کلی یعنی همون معنای خودش، مثلا تعریف کردن، همون اول فصل تعریف کردن، کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین، جزئی یعنی غیر قابل صدق بر. میگیم اینجا این معنا نداره، لذا اینو باید گفت یه معنای جدید. کلی هو ما یقبل الحکایت عن کثیرین، حکایت غیر صدقه، حکایت یعنی اینو نشون میده. 100 تا مثل این، بی نهایت مثل اینم چیه؟ قابلیت داره که نشون بده. یعنی هر چی از اینا تولید بشه اون علم به همه اینها هست، یعنی حاکی همه اینها هست. خب این یه معنای از کلیه. ما یقبل الحکایت عن کثیرین و یوغا و هول لذی یوسف و بهل علم حصولی. علم حصولی کلیه یعنی همین. فهنال حصولی امکان عقلی و واضحون انهو یحکی انجام. اگه شما علم دارید به آب، دیگه همه آب هست، دیگه آب میشه. اگه علم دارید به انسان، همه انسان ها رو بهشون علم دارید، حکایت
و انکان حسیان او خیالیان فل علم و بما و علم ایزن یقبل الحکایت انجام. اون علم ما هو علم یعنی چه؟ یعنی بندش نکن به این. میگی من اینو دارم میبینم، میگم خب این علمت به این رو من کار دارم. علم به ما هو علم، علمیست که گیر این نیست، در بند این نیست، مخصوص این نیست. اون علم به اینو بی نهایت مثل هرچی مثل این باشه، او علم به اون هست. اینکه میگن علم حصولی فی نفس کلیه یعنی همین، یعنی اگر اون پیوندشو با اون مرئی الان قطع کنی، پیوند که جزء علم نیست، علم اون حقیقتی است که قائم به وجود عالم کلیه. و یقابله الجزئی و یقابله الجزئی الذی هو صفت للعلم الحضوری. خب علم حضوری چیه؟ ما لا یقبل الحکایت عن کثیر، مقابل یقبل و لا یقبل. چرا؟ چون اصلا حاکی نیست تا حکایت از کثیرین بکنه یا غیر کثیرین بکنه. علم حضوری که حکایت درش نیست، پس بگی علم حضوری قابلیت حکایت از کثیرین داره، اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. پس جزئی که موصفت علم حضوریه، اعنی ما لا یقبل الحکایت عن کثیرین لأنه لیس له حکایت اصلا. حکایت از کسیری نداره چون اصلا حکایت نداره که حکایت از کسیری
علم میشه.
بله؟
علم میشه.
آره علم حضوری بهتر از علم حضوریه. آره دیگه حکایت نداره ولی علمه. چرا؟ چون خود حقیقتشو داری شما چی کار میکنی؟ میابی بدون حکایت.
میابتن شما علم میشه.
همون ما میگیم، ما اون علمه رو میگیم جزئیه. خودش چیه؟ ما به اون چیه کار نداریم که معلوم کار نداریم. ما الان داریم چیه؟ علم رو میگیم.
گفتیم هر علم حصولی کلیست، یعنی قابلیت حکایت از کثیرین رو دارد. اما ولیس شیء من العلم الحضوری کذلک ولذا یکون جزئیا. اما این جزئی به معنای قابل صدق بر کثیرین نیست، غیر قابل صدق بر کثیرین نیست. این مقابل همون کلیه است. کلی یعنی قابل حکایت از کثیرین. این قابلیت حکایت از کثیرین ندارد، بذارش میگن جزئی. اون جزئی مقابل این کلیه و این کلی مقابل اون جزئی.
نظرت فرق نمی کنه اگر ما علم حضوری هم ارتباط قرار کنیم کلی میشه، علم حضوری هم اگر یافتن زبانش هست کنیم قابل حکایت بشه.
نه آخه چون شما یافتنه را چی میدونی؟ یه چیزی میدونی که گویا داره اون یافته شده رو نشون میده. نه یافتن یعنی یافتن یعنی اشراف شما بر چی؟ بر این واقع. این یافتنه، نه اون یافتن به معنای عام بشه یعنی فهمیدن. نه یافتن یعنی اشراف شما بر این. یه اشراف شما بر این که اشراف شما بر مثل این نمیتونه باشه. این همون اشکالیه که ما گفتیم در علم حضوری که آقایون تصویر میکنن، میگن آقا مثلا علامه طباطبایی میفرماید خدای متعال به مادیات علم داره، به خاطر علمش، علم حضوریش به چی؟ به وجودهای مثال. خب میگیم علم حضوری به وجود مثالی، علم به اون مثالیه هست، یعنی احاطه به اون، اشراف به اون. ولی این چه ربطی داره به اون مادی؟
که شما بخواید بگید علم به اون مثالیه، علم به مادیه هم چیه؟ درست. مگر واو حکایت رو پیش بیارید، بگید خب وقتی اونو میابه یه صورتی در انسان قائلن، در انسان میگن تا اون وجود مثالی رو میابه یه صورت علمی که اسمش علم حصولیه پیدا میشه، اون صورت علمی دیگه اختصاص به اون وجود مثالیه نداره کلی. پس علم به اون مادیه هم پیدا میشه، میشه علم حصولیه به مادیه، که در مورد انسان اصلا علامه عقیدهشون اینه، عقیدهشون اینه که آقا شما وقتی میخوای علم به این مادی پیدا کنی اول باید بفهمی تا صورت بگیری، در حالی که اگه اول باید بفهمی تا صورت بگیری، فهمیدنت همین صورت گرفتنه، فهمت متوقف بر صورته، در حالی که صورت داشتن متوقف بر فهمه. لذا میاد یه فهم دیگه ای رو که صورت نمیخواد اینجا میارن به نام علم حضوری، میگن شما به وجود مثالیش علم حضوری پیدا میکنی، و اونی که میگیری از اون وجود مثالی دیگه بر این و امثال این و همه اینها منطبقه، پس علم به همه اینا درست شد. میگیم خب این در علم حصولی خوب شد، حالا که اصلش اشکال داره، ولی شما علم حضوری خدا رو درست کن به همین مان. نمیتونن، امکان نداره کسی که قائل است به این که موجود مادی نمیشه بهش علم حضوری تعلق بگیره، اون وقت اینجا نمیتونه علم درست کنه. و علم رو هم میگه خدا علمش فقط حضوریه، از اون طرف میگه علم خدا فقط حضوریه، حصولی فقط مخصوص موجودات ذوات نفس، حتی مجردات نفس مثل عقول و اینها هم علم حضوری ندارن. رو این تأکید می‌فرمایند. بله؟ علم حصولی ندارن؟ بله.
خب این معنای چهارم. معنای پنجم کلی و جزئی، که این پنجم به بعد رو ما اگه میگیم برای اینکه این کار رو کامل کرده باشیم، و الا ما به اوناش نیازی نداریم تو این بحثمون، تا همینجا بحثمونه، ولی خب خوبه که این بقیه‌رم بگیم. بقیه پنجتا معنای دیگرم که در باب علم باز الکلیو و الجزئیو فی باب علم، فالکلی هو العلم الثابت الذي لا يتغير بوجود المعلوم وعدمه ولا بتغيره. کسی میفهمه دو تا چهار تا، حالا یه دوتا داشته باشیم، یه دوتا هم باشیم کنارش میشه چهارتا، حالا یکی اینا رو برداری میشه دوتا و یکی دیگه چهارتا نیست، ولی دوتا چهارتا سر جای خودش هست. یا مثال میزنم، یا اون منجمی که از حالا پیش بینی میکنه 50 سال دیگه فلان روز در ماه تیر مثلا خورشید میگیره، او همون وقت علم داره، بعد از 50 سال هم اگه زنده باشه و ببینه اون علمش سر جای خودش هست، 100 سال دیگه هم بگذره بازم اون علمش سر جای خودش هست. چرا؟ چون علم مثل دوتا چهارتا میمونه، یعنی یه محاسبه ریاضی میکنه و طبق اون محاسبه ریاضی میگه خورشید در یه همچین وضعی قرار میگیره و خورشیدی که در این وضع قرار بگیره باید تیره بشه. این باید یعنی حکم ضروری عقله بر اساس محاسبات ریاضی، ولو اینکه شما اصلا ندیده باشی، خودش هم ندیده. به میگن علم حصولی کلی. کلی علم ثابتی است که لا یتغیر به وجود المعلومه و بلا به تغییره، ولی جزئیو ما یتغیر. خب اینو خودشون صریحا فرمودن معنای دیگه ایه، اینو فرمودن معنای دیگه ایه که کلی و جزئی در اینجا با اون کلی و جزئی اول و دوم و سوم فرق داره. ما گفتیم خب چهارم هم یه معنای دیگه ایه غیر اونا. ما یتغیر و هو معدوم قبل وجود المعلوم و یوجد به وجود و یزول به زوال او تغییر. این هم معنای پنجم که هست تو کلمه. معنای ششم کلی، خب این هم هست، الکلی ولی جزئی فی باب القضایا. میگن آقا قضیه کلی چیه؟ فالکلی و ما حکم فیه علا جمیع افراد الموجوده هم دیگه او علا جمیع آلات المقدم دمه و ازمانه در شد ولی جزئی ما حکم فیه علا بعض افراد المدو او بعض حالات المقدم او بعض اوقات. این هم یه کلی و جزئیه که اینو میفرمایند و اینو معلومه که با اون معانی با هم فرق داره. این کلی مال باب قضایاست، یکی کلیه در باب برهانه که میگن یکی از مقدمات شروط مقدمات برهان این معنای هفتمه، الکلی و الجزئی فی باب البرهان حیث و یقال من شروط مقدمات البرهان ان تکون کلیه. کلی باشه یعنی چه؟ یعنی میگن حکم بر همه افراد یا همه حالات شده باشه به ان و ذالک به ان یحکم بیها علا جمیع افراد الموجوده او جمیع آلات المقدمه و ازمانه مع کون محموله او تالی مساویان للموضوع او المورد. باید علاوه بر این که این محمول مال همه افراد موضوع هست در حملیه، در غیر موضوع هم پیدا نشه، در غیر موضوع پیدا نشه، یعنی مساویه با موضوع. ما این که در شرطیه باید این تالی برای همه حالات مقدم و همه ازمان مقدم باشه، علاوه بر این باید جای دیگه هم پیدا نشه، یعنی این لازم که همیشه لازمه، تالی لازمه و مقدم ملزومه، این لازم لازم مساوی باشه، لازم اعم نباشه تا بشه کلی باب برهان. خب جزئی هم اینه که اینطوری نباشه. ولی یقابله الجزئی و هو ما لیس کذلک. این هم معنای هفتم کلی و جزئی. معنای هشتم کلی و جزئی، کلی در باب وجود. بله؟
سعی وجود.
هل کلی و ول جزئی و فی باب الوجود. فل کلی و ول وجود و وسیع، یعنی کلی سعی یعنی همین. یه معنای دیگه است از کلی، اون وجود وسیعی که المنبسط علا وجود ما غیره، یه وجود دیگه‌ای بر او گسترده شده، روی او گسترده شده. المنبسط المحیط او به، به او احاطه داره. این میشه کلیه به معنای کلیه باب وجود، که در هیئت این به کار میره. در هیئت، هیئت قدیم، حالا من از هیئت جدید اطلاعی ندارم، اونی که ما خوندیم در اون هیئتی که میگفتن آقا زمین مرکز عالم، اینجا زمینه یه کره توپره، زمین. این کره توپر مجموعه است از آب و خاک. خاکش که خاک معلومه، آب هم چاله‌هاش آب پر کرده، پس رو هم رفته شده یک کره به نام کره زمین. خب این کره توپره. بعد میگفتن یک کره محیط به این هست، آره این هواست، این کره هوا. تا اینجا عناصر چهارگانه سه تاش تأمین شد، آب و خاک تو خود زمینه، اینم هوا. بعد معتقد بودن که دور هوا، همونطور که هوا کل دور زمین رو گرفته، دور هوا هم یه چیزی گرفته به نام آتش. دلیلش هم این بود که آتش رو وقتی شما روشن میکنی به سمت کجا میره؟ به سمت بالا میره. پس معلوم میشه که همجنسش اونجاست، جاش اونجاست، جای اصلیش اونجاست که خودشو میخواد بکشه. همونطور که به عکس، وقتی یک کلوخ شما از زمین جدا میکنی، تابلش میکنی، چیه؟ میره به طرف زمین، اونم داره میره به جای خودش. اینا بر اساس همین که میشستن برای خودشون میخواستن حل کنن مسائل رو. خب تا اینجا عالم عناصره، این میگفتن عالم عناصر، این سه تا کره رو که مجموع چهار عنصر رو در درون خودش داشت. بعد میگفتن آقا یه فلکی هست. فلک یعنی چی؟ یعنی این همین یه کره. میگفتن یه کره‌ای هست که محیط به آتشه، اسم این فلک قمره. فلک قمر مثل یه پوست پرتقال که رو پرتقال گرفته، روی عالم عناصر رو کلن گرفت. حالا بعد چی اینو میگفتن؟ برای اینکه میگفتن خب این قمر حرکت میکنه اما خلأ که محاله. پس میگفتن آقا این که شما فکر میکنی خود قمر حرکت میکنه اینطوری نیست، یه پوست پرتقالیه، تو این پوست پرتقال یه میخ نقره‌ای زدن، اسمش چیه؟ قمره. اون پوست پرتقاله که میچرخه، شما اون وقت فکر میکنی که ما حرکت کرده. ما خیلی سفت تثبیت شده است به کجا؟ به اون فلک قمر. منتها خود قمر حرکات مختلفی داشت که با یه دونه فلک نمیشد اون حرکات رو توجیه کنن. اون وقت حالا ما این فلک قمر کوچیک رو میایم اینجا بزرگیش رو میکشیم، به خود کلوفتش میکنیم. گفت آقا این فلک قمره، این فلک قمر خودش توش یه افلاکی هست. خود فلک قمر که اسمش فلک ممثل هم بهش میگن، این مجموعه مرکزش همون مرکز عالم. اما یه فلکی هست که اون دیگه مرکزش مرکز عالم نیست، به اون میگن فلک خارج از مرکز، یعنی مرکزش یه جای دیگه است. چطور؟ یعنی آقا یک فلکی هست کلوفتیش کمتر از فلک قمره، ولی از یه طرف به بیرون فلک قمر چسبیده، از یک طرف به درون فلک قمر چسبیده. حالا اگه گرد گرد بود این از اینجا، حالا اگه بار دو رنگ کشیده بودیم قاکشم، یا این خط بیرونی اینجا فلک قمر تا اینجا دیگه، ولی تو داخلش ببینید یه فلک دیگه هست، این فلک دیگه اینه، به این میگن خارج مرکز، چون مرکزش خارج از مرکز عالم. بعد میگن خب این با اون چه نسبتی داره؟ میگن اون کلیه این جزئی. یعنی چه؟ یعنی یه فلک کوچیکتره ولی تو داخل اون فلک چیه؟ بزرگ. یا شما راحت ترش، یا یه دایره است بعد میگه این هم یه دایره است، حالا چه مرکزش یکی باشه چه نباشه. خب دایره بزرگیه که کل اون مجموعه است، کوچیکه کجا؟ میگه کوچیکم تو خود همینه. خب تو خود همینه یعنی به هویت اون موجوده ها، این میشه که نظر آقایون تأمین میشه، بر اساس همینم وحدت وجود تصویر میشه. یا آقا یه هستیه و اون هستی بسیطه، اجزا نداره، ولی در عین اینکه یک هستی واحد بسیطه، شما و بنده و همه هم موجودیم. به چی؟
وجوده.
به وجوده او. او میشه وجود کلی، هر یک از ماها میشه وجود جزئی. این کلی و جزئی اصلا کاری به انطباق نداره، به صدق نداره. صدق اینجا معنا نداره. بله اگه صدقی باشه به یه معنای دیگه است، و اون صدق به معنای حمل حقیقت و رقیقته که حالا قائل ده. با یه تفسیری از حقیقت و رقیقت که خود تفسیر حقیقت و رقیقت هم چند تفسیر،
این کلی جزئی فقط به عرفان استفاده میشه
دیگه. بله و در حکمت متعالی هم اومده برای اینکه متأثر از عرفان. کلی حال و وجود الوسیع المنبسط علا وجود ما غیر یلمانی تبه ول جزئیو ول محاط، همون الموجود و فل محیط. مهمش اینه که مثل نور و بلور نیست. نور و بلور، نور بی نهایت هم که باشه نوره، بلور برای خودش یه موجودیتی غیر موجودیت نور داره، ولی در اینجا کلی و جزئی اینطوری نیست. این جزئیه یه موجودیه به نفس موجودیت کلی، نه به یک وجودی مغایر، در حالی که بلور ولو یه ذره هم باشه، یه تیله بچه ها باشه، همون تیله چیه؟ به موجودیت خودش موجوده، به موجودیت نور موجود نیست، ولو نور تمام او رو پر کرده باشه. لذا اون نمیشه مثال برای این کلی و جزئیه. اون محیط و محاط هست، اما هر محیط و محاطی رو آقایون بهش نمیگن کلی و جزئی. یه همچین محیط و محاطی مثل همون فلکه، مثل همین دایره، ببینید این دایره داخلی یه موجودیتی غیر موجودیت دایره بزرگه نداره، و یا اون فلکه خارج مرکز یه موجودیتی غیر موجودیت فلک قمر نداره. اینم معنای هشتم که هم کلیش معلوم شد هم جزئیش. و اما معنای نهم کلی، معنای نهم کلی، الکلیو بی باب المسل ایسو یقال المسل الکلیه. میگن آقا هر نوعی در این عالم یه وجود برتر عقلی داره، مثالی نیست، یعنی شک نداره، رأی نداره، حج نداره، هیچی، وجود عقلیه، مجرد محض، مفارق محض. که کارش چیه؟ یه رب و نوعه. رب و نوعه یعنی چه؟ یعنی تمام افراد این نوع در این عالم مخلوق او و تحت مدیریت او هستن. رب یعنی همین، یب یعنی اونها رو ایجاد کرده و الان هم داره چه کار میکنه؟ اداره میکنه. المالک المدبر، رب. خب مثال کلیه و کلیت به چه معناست؟ و هو به معنا استراع نسبتهی الى ربوبیت افراد نوع. یا او رب و نوعه یعنی نسبتش به ربوبیت افراد به تمام افراد یکسانه، یعنی همه رو مدیریت. این نه اینکه برای ما صدق میکنه، نه صدق نمیکنه، او برای خودش یه وجود داره رب و نوع و اینا یه وجودهای دیگه دارن، او رب است و اینها مربوب. صدق صریحاً میگن نمیکنه، اون یه موجود دیگه ایه. ولی کلیه یعنی چه؟ یعنی نسبتش به همه اینا یکسانه، چون مثل یه پدرمونه که نسبتش به بچه هاش یکسانه، همه بچه ها رو بالاخره بچه های او هستن. خب این جزئی داره، ما پیدا نکردیم مقابل این جزئی که بگیم رب و نو کلیه، بعد اون افراد نو رو بهش بگن جزئی رب و نو. نه، جایی پیدا نکردیم، ولی یه جزئی داریم که اونم میشه معنای نهم جزئی. یعنی معنای نهم کلی اینه ولیس لهو نظیر فی مقابله، و نعم هناک معنا تاسع للجزئی لیس له نظیر فی مقابله و هو الجزئی الاضافی. جزئی گاهی میگن یعنی اخص، جزئی اضافی. ایل اخص، به اخص میگن جزئی اضافی. اون اهم کلی هست، اما کلی به همون معنی قابل استفاده بر کثیرینه. کلی هست بگن یعنی نسبت به او کلیه، ندیدم. حالا اگه بگن که اون وقت برای کلی 10 تا معنا پیدا میشه. ما میگیم پس هر کدوم از کلی و جزئی 9 تا معنا دارن که 8 تاش متناظره، یعنی مقابل هم. اما این نهمیه کلیش مخصوص باب مصله، جزئیش همونی که بهش میگن جزئی اضافی، که یه معنای دیگری برای جزئی.
دهمیش چی میشه اگه
باشه؟ اگر گفتیم که جزئی اضافی مقابلش کلی اضافی هم داشته باشیم، خب دهم معنا کلی میشه، داره 10 تا معنا
کلی اضافی.
کلی اضافی، این معانی جزئی و کلیه. ما عرضمون به حضرت استاد اینه که و یتبینو
به ما ذکرنا ان العلم الحصولیه و ان کان کلیان لکنه لیس بکلیان به معناه المشهور.
گفتیم کلی در معنای مشهورش وقتی هیچ قرینه‌ای نیارن، هیچ قیدی نیارن، منصرف به چیه؟ به قابل صدق بر کسیری. جزئی یعنی غیر قابل صدق بر کسی.
کلی هست اما لیس بکلیان به معنای المشهور. ازل علم الحصولی لا یقبل الصدق علا کسیری فإن زیدن لیس هو مفهوم الانسان ای لیس علمن الاصولیه بالانسان. چون یه آقا انسان کلیه، تا امروز هم میگن یه آقا مفهوم تقسیم میشه به کلی و جز، به خصوص ملا صدرا میگه آقا کلیات اصلا صفت مفهومه، مفهوم ذهنی هست که کلیه، ولی چیزی تو خارج بود که اون جزئیه. بر همین اساس میان علم حصولی چیه؟ کلیه. ما عرضمونه که آقای چجور کلیه؟ کلی یعنی این که صدق بکنه. وقتی شما میگید زید انسانه، یعنی زید همین مفهوم انسانه. خب این که نیست که آقا، زید که مفهوم انسانه، زید لفظ انسانه، اونم که نیست. زید چیه؟ میگید ها این مفهومه، یه حکایت میکنه از یه معنای، اون معنای چیزیست که به عین زید موجوده. چرا؟ چون زید رو وقتی میخوای معنا کنی چی میگی؟ یه انسان جوان، عالم، عادل، یعنی اون انسانه تو تعریفش میاد، ذاتیشه. فرق نمیکنه ذاتیش باشه یا عرضیش، مهم اینه که اونو داشته باشه، وجود او وجود اون معنا باشه تا بشه صدق معنا پیدا کنه. پس صدق مال مفهوم نیست، صدق مال اون محکی مفهومه که این مفهوم یه لفظ مشترکه. ابن سینا هم خیلی وقتا مفهوم به کار برده، ولی مرادش از مفهوم معناست. اگرم یه وقتی گفتن، البته خیلی سریع گفتن معنا تقسیم میشه به کلی و جزئی، کلی و جزئی معنای مصطلح و متداول، گفتیم معنا مقسم میشه، ولی بعضی جاها به جای مفهوم معنا گفتن مفهوم
لفظ.
یا لفظ هم گفتن، ولی لفظ به اعتبار معناشه، مفهوم هم به اعتبار معناشه، یه خصوصیتی مفهوم داره با اونی که اصلا مفهوم به خود معنام گفته میشه. چرا؟ چون شما وقتی تصوری از یه چیزی دارید میگید این تصور من مفهومه، ولی عرف که اینو نمیفهمه. شما تو فلسفه به زور آوردی اسم مفهومو گذاشتی رو چی؟ رو این تصور. عرف از مفهوم چی رو میفهمه؟ اونی رو که این داره میفهمه با اون. شما با این چی رو داری میفهمی؟ اون رو که میفهمی خود معناست، معنا مفهومه. لذا میگن مفهوم یا کلیه یا جزئی، منظورشون علم حصولی نیست، منظورشون اون چیزیست که با علم حصولی فهمیده شده است، یعنی معناست. پس علم حصولی ولو کلیه، اما کلی به معنای مشهورش نیست، چون علم حصولی که قابل استفاده بر کسیری نیست. زید مفهوم انسان نیست، یعنی علم حصولی ما به انسان نیست. و انما هو امرون یحکیه مفهوم الانسان. زید اون چیزیست که مفهوم انسان از او حکایت میکنه و هو الذی یسما بالمعنا. گفتیم وقتی لفظ هم میگن وضع میشه برای معنا، یعنی به همین وضع میشه، لفظ وضع میکنن برای معنا، و حالا اون معنا یا کلیه یا جز. مثل این که لفظ زید رو میخوان وضع کنن، یا آقا من این اسم زید رو وضع کنم برای بچه خودم، همین نه بچه قبلی، نه بچه بعدی و نه هیچ کس دیگه. خب آقا یکی دیگه هم اسم بچهش گوشته زید، میگه خب میشه لفظ مشترک. لفظ مشترک چطور؟ این مشترک بین 70 تا معنای کلیه، حالا زید هم مشترک است بین هزارها معنای چی؟ جزئی. این زید ابن علیه، اون یکی زید ابن حارثه است، اون یکی هم زید ابن کسی دیگه است. اینا هر کدوم معناشون عبارت هست از چی؟ از همون شخص خواهد. پس معنا حمل میشه و المحمول و المعنا و هو المنقسم و الى کلین و جزئین بالمعنى المشهور. و یه نکته هست و اون اینه که شما هر وقت بخواهید معنا رو بفهمید ولو معنا جزئی باشه، فهم حصولیتون باید چی باشه؟ کلی. این یعنی شما زید رو میخوای بفهمی، اما اگه بخوای به علم حصولی بفهمی به چیه؟ به اینه که حد اکثر یه تصویر خیلی خیلی دقیق چشم شما از این میگیره. خب میگیم این تصویر دقیق این قابل انطباق بر همه مماثل‌های زید هست، ولو نداریم. چون ما یه در کلی نگفتید قابلیت صدق بر کثیرین ولو بالفرض، این ولو بالفرض بر همینجاها خوبه. پس بنابراین با اینکه معنا جزئیه، ولی اگه بخوای به علم حصولی بفهمی جز به کلیت نمیشه فهمید. این فرمایشی است که استادم دارن تو فرمایشات. یعنی الان تو شما کلیتونه قاعده میشه. نه حالا اون معنایی که ازش میفهمید باز قابل صدق بر کثیرینه. نه به معنای حکایت نیست، اون که علم میشه. معنی که دیگه قول
نیست.
چرا حالا؟
فرض اینه که من این جزئی رو فهمیدم.
بله این جزئی رو فهمید، ولی فهم این جزئی منافات داره با این که فهم هزار چیز دیگه هم باشه. فهم کرده ای؟
نه از این یعنی... جهت که این قابل صدق بر کثیرین داره.
چرا حالا عرض میکنیم ببینیم شما چی فهمیدید. حالا بذارید خورده پیش بریم بینویسم من این رو. فل محمول و المعنا و اول منقسم الى کلیم و جزئیم بالمعنا المشهور. فان المعنا قد یکون قابلا للصدر على کثیرین، مثل معنا الانسان کما انسان، و قد لا یکونو قابلا لصدر علا کسیری که معنا زید. زید معناش چیه؟ گفتیم یعنی همونی که لفظ زید براش وضع میشه، یعنی این شخص خارجی، این بچه تو جهواره، این معنای زید. تا اینجا جزئیه، ولی شما که میفهمید چی میفهمید؟ میگید آقا من یه بچه دارم میبینم موهاش مشکیه، چشماش مشکیه، نمیدونم ابروش پیوسته است، لپاش قرمزه، لپ داره، مثلا از این طور چیزا با همه این خصوصیات. خب میگم اینی که داری میفهمی اون فهمیده شده ات که گفتیم لازم نداره این باشدم، چون علم حصولی که لازم نداره حتی این باشه. اونی که فهمیده ای این رو که داره نشون خود اینه، خود این هست. ولی اگه هزارها مثل اینم باشه اونم چیه؟ اون فهمیده شده شما، یعنی اون معنایی که شما دارید میفهمید همونطوری که بر این، یعنی میشه بگی هازا زی بر همه اونها هم لفظ زید تو مخصوص اینه نمیشه گفت، ولی اون چیز معنایی که شما از این فهمیده ای که هم گفتیم که بچه با همون خصوصیات، خب این قابل صدق برای یه بچه دیگه با تمام این خصوصیات چیه؟ اون فهمیده شده، یعنی اونی که مفهوم داره از اون حکایت میکنه، اون معنا یه معنای کلی. چرا؟ چون شما در فهم حصولی امکان نداره اون رو به صورت جزئی بفهمید. این همین فرمایش استاده که میگه علم حصولی وقتی هم به جزئی تعلق میگیره نمیتواند اون رو بفهمد مگر به صورت کلی. یعنی اون معنایی رو که میفهمه یه معناییست که قابل صدق بر کسی نه. یعنی چه؟ یعنی با علم حصولی هیچ وقت ما جزئی نمیفهمیم، همیشه چی میفهمیم؟ کلی. منتها کلی چون قابل صدق بر این جزئی هم هست، این جزئی را فهمیده ایم. اما این جزئی را فهمیده ایم غیر از این است که فهمیده شده ما قابل صدق بر کسی نیست. وقتی یه جزئی رو فهمیدید، اگه اون فهمیده شده شما میشه صدقه بر کثیرین بکنه، پس بنابراین کلیه، اون معنایی را که فهمیده اید کلیه. این همینه که میگن آقا علم حصولی کلیه، ولو اینکه معنا تقسیم میشه به کلی و جزئی. برای اینکه شما هر وقت به کلی علم پیدا کنید که خب روشنه، به جزئی هم وقتی میخواید علم پیدا کنید، جز به نحوه کلی نمیتونید علم پیدا کنید. علم شما به جزئی از طریق علم حصولی فقط میتونه کلی باشه.
ببخشید، پس جزئیه به ما، جزئی رو ما نمیفهمیم.
فقط به علم حصولی.
زمان وصل چی رو در موقع ملاحظه میکنید؟
همون اشاره، با اشاره و ملاحظه، یعنی با اشاره کارو تمام میکنیم. یه واقع من به این وصل کردم. برای که خود اشاره کلیه ها، ولی تا استعمال میشه میشه جزئی. یعنی این که اختصاص به این نداره که، اون یکی هم اینه، اون یکی هم اینه، یعنی به هر کدوم اشاره کنی میشن چی؟ این. یعنی تو مفهومش، تو معناش کلی. ولی خود اشاره، این که میگن که موضوع لعام مستعملون فی خواسته، این از اون بابه. مستعملون فی یعنی وقتی شما به کار میبری، به کار میبری در یه چیز چی؟ جز. ولا مفهوم و معنا کلیه.
جزی و کلی صفت معنا هست، صفت خارج هم باشه، خارج که شخص دیگه
نه دیگه
قابلیت انتقال
هست، نمیشه که جزی هست. بله بله نمیشه، صفت معنا. وقت این فرق 17 بود، 16 بود که عرض کردی. حالا فرق 17 یه تموم نکردیم دوستی. فعلا معنا قد یکون و قابل اندستر قرار کسی دین و قد لا یکون و علا ای حالن ازا ادرکن المعنا جزئین کان او کلین به ادراکن حصولین فلا یکون المدرک ای المعنى الذی یحکیه العلم الحصولی لا یکون المدرک الا کلیا لأن محکی و این کانه هو شخص زید الخارجی الا انه لو خلق الله فی مدت قلیله، گفتیم در 1000 ثانیه، در یک خدا که میتونه، خدا کارش لازمه. این زیدی که الان تو اونجا خوابیده وجود بهش نمیده، ولی به جای این یه بچه به همین شکل با همین خصوصیات وجود میده آنی. خب اون علم ما به بچه قبلی قابل انطباق بر اینم چیه؟ معلومه، ما معلومه، یعنی اون چیزی که ما فهمیده بودیم. علم که یعنی حکایت کارش نداریم، خود محکی یعنی اون چرا که ما با علممون فهمیده بودیم، یه چهره‌ای بود با این ابرو و با این چشم و با این خصوصیات و با این لب و با این لب، دقیقا این همونو داره. پس اون معلوم ما قابل انطباق بر کثیرینه. و این کانش الا انه لو خلق الله فی مدت قلیله مکانه شخصا یماثله فی جمیع الخصوصیات کان المعنى المعلوم صادقا علیه. علم اصولی که صدق نمی کرد، ولی این صدق رو میکنه، صدق میکنه، یعنی اون چی را که فهمیده ایم میگیم آقای همینه، این گفتیم مثل همین دیگه. شما وقتی تصویری از این میگیرید، یعنی علم پیدا میکنید به علم حصولی، به این علم حصولیتون، به این علم حصولی به همه هست، یعنی اون معنایی که شما میفهمید اختصاص به این نداره. وقتی اینطوری شد، وقت پس فرق 17 هم به دست میاد و یتبین و ما ذکرنا فرقون آخر، که اون فرق 17 هم حالا این بالا می نیستیم. فرق 17 هم اینه که معلوم کل علم حصولی همونو باشه، فقط یه معلومان با قرمز اینجا اضافه میکنیم، معلوم کل علم حصولی کلیان، یعنی با علم حصولی شما هرچی رو میفهمید اون فهمیده شما قابل صدق بر کثیرینه، به معنا قابلیت صدقهی علاقه به هم معنای مصطلح. و معلوم و کل علم حضوری جزئی، این به عیسه و معلوم و کل علم حضوری جزئی، شما اصلا محال با علم حضوری جزئی درک کنید، چون علم حضوری اشراف وجودی شماست به خود واقع، واقع که کلی نمیتونه باشه، واقع متشخصه، چه وجود باشه چه عدم. عدم هم وقتی شما دارید میابید، یه عدم جزئی را دارید میابید. پس بنابراین این فرق 17 هم از اینجا تولید میشه که معلوم علم حصولی کلیست به هم معنای مصطلح متداول، یعنی قابل صدق بر کسی، و معلوم به علم حضوری جزئیست، یعنی قابل صدق بر کسی نیست، برای اینکه متشخصه. اینم فرق 17 هم و انشاءالله باشه زدون امروز تمام بشه.